بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم
صل علی محمد و محمد و جن فجر. شماره 198. نظر به انقلاب اسلامی در تاریخ مدرن. با توجه به اینکه بی تفاوتی نسبت به جهان مدرن ما را از آن نجات نمی دهد و به عنوان امری تاریخی نمی توان آن را نادیده گرفت، باید از خود پرسید با چه مبنایی با آن مواجه شویم که همچنان در تاریخ مدرن قرار نداشته باشیم.
دیگه عنایت دارین دیگه که ما عموماً با مبنایی خود تاریخ مدرن، تاریخ مدرن را می بینیم. اونجا اولا ما از تاریخ مدرن خارج نشدیم. حالا سوال بعد اینه که نمیشه خارج شد، نوم میشه بی تفاوت شد. خب پس یه جایی باید دیگه حاضر بشیم. بله.
بیام که اصلا بدون توجه به مبنای دنیای مدرن در حاشیهش گرفتار و بعض پسه نیفته.
اونا متحدانان بی تفاوت بودن گفتیم.
آیا میتوان گفت برای عبور از یک تاریخ باید به امر تاریخی دیگر نظر کرد و با حضور در تاریخی دیگر از آن تاریخ یعنی تاریخ مدرن عبور نمود؟
خیلی سوال مهمه. مثلا همیشه حرف ما این بود، مشکل سقیفه این بود فکر نکرد که یه تاریخی دیگه ای هست به نام تاریخ اسلام. اسلام به عنوان یه دین فردی، حالا هرچی هست، این اساسی است که باید خیلی روش ببینیم. اما مشکل خودمون می‌دونیم، مشکل اساسی ما اینه که نمی‌آیم جهان مدرن یه تاریخ بدونیم. با تفکر تاریخی ببینیم میشه عبور کرد یا نمیشه عبور کرد، اما بالاخره تاریخ باید بدونیم. بفرمایید.
اگر چنین است میتوان به انقلاب اسلامی به عنوان امری تاریخی فکر کرد، امری که یکی از مراحل ظهور اراده الهی است به حکم کل یامن هو فی شأن، و عملا در این تاریخ رجوع به خدا به عنوان اراده تاریخی و نه خدای ابژه شده شروع می شود.
این خیلی بحث می برد که حالا عبور از تاریخ هم چطوری. مارکسیست ها می گفتند عبور از تاریخ، الان ما را متهم می کنند که انقلاب اسلامی را شما چرا تاریخ می گیرید. ما دوست مشکل باید حل کنیم. اولا اینکه چرا ما انقلاب اسلام را تاریخ میدونیم؟ نه، ما خوب نتونستیم تبیین کنیم که یه تاریخ هست. باید زبان عقل بشر جدید، بعدش او وقت این تاریخ هم تاریخ ایمانی باشه. یعنی ببینید ایمان و تاریخ هم خودش یه ماجرایی. حالا ما هی شاهد این آیه رو میاریم، ولی اینکه اولا عبور از تاریخی به تاریخی، ثانیاً تاریخ ایمانی مقابل تاریخ سکولار، این خیلی کار میبرد که حل بشه. حالا بحث بفرمایید.
و عملا در این تاریخ رجوع به خدا به عنوان اراده تاریخی و نه خدای ابژه شده شروع میشود، چیزی که در تاریخ مدرن مستور بود و فهم وضع تاریخی ما در درک این دو نکته است. یعنی فهم مستور بودن خدا در تاریخ مدرن در عین نادیده نگرفتن تاریخ مدرن و فهم توجه به اراده الهی در تحقق تاریخی که با انقلاب اسلامی در حال ظهور است.
نالا بعد میرسیم یه جهان بین دو جهان که میگویم، بعد هم میگویم هیچی نیست، نه دیروز سنتیست نه جهان مدرن. خب عملا این سوال پیش میاد، یا بگون اینه یا بگون اینه، یا بگون جمع این دوتاست که جمعش که التقاط هست میشه آقای بازرگان. خب هیچ کدومی نام نیست، پس چیه؟ این حساس باشید رو این دو نکته، یعنی فهم مستور بودن خدا در تاریخ مدرن، ثانیاً هم که نمیشه دم نادیده گرفت این تاریخ ها. خب اگه نادیده یعنی اگه غیاب خدا درش هست به تعبیر هایدگر، خب دیگه ولش کن، هیچ جا نمیتونی بری، یه چیزیست که هیچ کدوم نیست. بفرما.
آیا میتوان گفت تاریخی که با انقلاب اسلامی به ظهور میآید باید در ادامه تاریخ مدرن ولی ماورای آن به آن نظر کرد؟ هرچند که نه تاریخ مدرن است و نه ادامه تاریخ سنت گذشته. آیا انقلاب اسلامی جواب طلب بشر جدید نیست که می‌خواهد در عین جهانی بودن قدسی باشد؟ از جهان مدرن نمی‌توان صرف نظر کرد، زیرا جهان مدرن جهان همه ماها می باشد، ولی می توان بدون نادیده گرفتن آن جهانی را در این جهان مد نظر قرار داد که خداوند و رسولان الهی در آن غایب نباشند و جایگاه انقلاب اسلامی به عنوان جهان بین دو جهان در چنین جایگاهی است.
یکی از مشکلات رفقای مذهبمون اینه که جهان مدرن تاریخی نمی‌بینن و خاصاً مواجهه باش معنی نمیده. عملاً اسارت هست، این که اونا ما یه تاریخ می‌دیم، از تاریخ هم نمیشه خلاصه عبور کرد به معنایی که دیگه منتفی دونه است. وقتی اینجاست که بحث سنگین میشه.
نمیشه چون زورمون نمیرسه و تاریخ بر ما غالبه.
حالا بعد میرسیم. ذات این تاریخ ذات انسان است. اینم یخته کار میبره. اگه تاریخ ذات انسان است، این یه تاریخ است. این که بر هم نمیگه، اینا که بهتر میدونی نتیجه چی شد که جهانو گرفت. یعنی از اروپا شروع شد که مال اروپا نبود که. این هم خودش هی ببینی ایناست که هی باید یواش یواش روشن بشه که بشر بعد از قرون وسطا میخواد حوزه علمیه باشه، میخواد که کلیسا باشه. این بشر یه بشریست که در یه تاریخی دیگه خودش را جستجو کرد. فوقش چند تا چیزی هست که خودی یا دیر وارد بشه یا اینکه نتونه اونجور که باید شاید مواجه بشه. این هر دو جا ما مشکل داریم دیگه، بهش میگن تأخر تاریخی. زنه به ما میگن شما تأخر تاریخی داری، خب راست هم میگن. ولی مثلا شما مقایسه کنی امام و رهبری رو با خیلی مذهبی های دیگه، خیلی عجیب آدم میفهمد که امام و رهبری این تأخر تاریخی که مذهبی ها و امام رهبری که دیگه تو مذهبی بودنشون شک نداریم، ولی اون تأخر تاریخی به اصطلاح براشون نیست. وقت جالبه که هم بلدین دیگه روشن فکرهای مدرن ما تأخر تاریخی دارن، پست مدرن رو نمیفهمن. پست مدرن نقد مدرنیته است. بعضی ها هنو در ستایش مدرنیته، اینا هم تأخر تاریخ دارن. ما تأخر تاریخون به معنی نیست که اصلا بشر جدید و جهان جدید رو متوجه نمیشیم. وقت ده ها سوال براتون پیش میاد که به چه دلیل شما اینا رو باید بتونیم آروم آروم جواب بدیم که چرا ما معتقدیم که این یه تاریخ هست. وقتی تاریخ شد، بشر جدید پیش اومد، بشر جدید در این تاریخ، حالا اینجا بحثایی بعدی پیش میاد که چطوری خودش نگه داره که نه منقطع از ایمان باشه در عین اینکه قرون وسطا نباشه. اینا بحثایی که عرایزی هم من دارم. دو، بیرون از این تاریخ یا ادامه این تاریخ هم نباشه. دیگه بهتر میدونید واقعا دکارت و کانت میخواستن که ایمان رو حفظ کنن، اما در حیات بشر جدید به زحمت افتادن. نمیخوام بگم نتونستن به کلی، ولی ما حالا چی؟ ما آیا میتونیم که در انقلاب اسلامی در عین حضور در تاریخ جدید که عملا یه نوع بوی سکولاریته میده به اعتبار اینکه شما اون ایمانا نمیتونید پاس بدارید، خب عملا یه بی ایمانی را گویا پیش میاریم برای خودمون. آیا میشه که ما در اینجا سوالات که ترس این که بعضی ها حاضر نمیشن در تاریخ جدید چون مساویه بی ایمانی میدونن. الان من بهتر میگم دیگه دکارت و کانت که میدونین، حالا اون جمله مشهور کانتا که عقل را محدود کردم تا ایمان را وسعت بدم، این دغدغه ایمان را میخوام. من خودم الان این مقاله اخیری که باز عرایض شده از توش اینه که نه، ملا صدران همون تفکر عقلانی بشر جدید است توان حفظ ایمان را داشته است. یعنی یه نوع عقلانیتی است که مال اسمش هم زنیم حکمت متعالیه، ایناست که اگه بتونیم جواب بدیم تونستیم در ازای حضور بشر جدید داره وقت نه نمیخوام بگیرم آخرش بشر جدید که از قرون وسطا در میاد یا بگون مثلا از تفکر مثلا حوزوی ما در میاد مساویه بی دینیه یا میشه دینی براش حفظ کرد؟ ما معتقدیم که میشه دینی حفظ کرد، یعنی حالا چه بگون ملا صدرا و امام و امثال آیت الله طباطبایی اینا، یا اونورم بگون دکارت و کام. میمونه که اونجا چیزهای پیش اومد که نشد، علتش هم بود که روشن فکرا حالا با کاتولیکا نساختن یا کاتولیکا با روشن فکرا نساختن، یه مرتبه بحث جدایی دین از سیاست پیش اومد. یا مثلا همون جان لاک بهتر مطالعه، جان لاک واقعا توصیه به ایمان میکنه، اما رسیده است به اینکه نمیشه با سیاست کنار اومد. خیلی توصیه خوبی به ایمان داره، اما نه ایمانی که جهان بشر جدید رو بگیره. ما معتقدیم که الان جمله مشهوری که دیگه بلدین، امام والله همه دین سیاست هست، این تو این دستگاه همه دین سیاست هست، که میشه بشر جدید با همین هویت تاریخیش که پیش اومدش براش باز هم ایمان، اما حالا دیگه این ایمان یه ایمان عجیبیست، ایمانی که صد را به ما توصیه میکنه، یه ایمانی بزرگتر از ایمان دیروزیست، برعکس اونایی که صرف عقلانیتش میدونن. عقلانیت هم که انتزاییست، انتزاییات هم که شور ایمانی نمیاره که، ولی صد را اینطور نیست.
مثلا به این معنا تأخر تاریخی که میفرماییم تأخر از توحید هم هست، یعنی یه وقتی که تأخر تاریخی داریم به روز نشدیم، همچنان در پایگاه توحید خودمون نقصی بر ما مثلا آرز میشه. یه وقتی نه، مساوی میدونیم تأخر تاریخی رو با درک حقیقت توحید و حقیقت ایمانه. وجود وقتی یه ایمان قبلی هستن دیگه به درد چه واسه
نگم ایمان به درد در جای خودش. اینم من رو عرض دارم، واقعا علمای بزرگ، علمای گذشته ما که در تاریخ خودشون حاضر بودن، یعنی واقعا بالاترین ایمان جز مثلا ایمان شیخ وهایی است در تاریخ خودش، در زمان خودش، یا هر کیا میخواییم بگیم، یعنی ایمانشون در اون، اگه ایمان عبارت است از حضور ذیل اراده الهی در تاریخ خودشون، ما بزرگان تاریخ را همشون همین طور میبینیم. مثلا به خصوص مثلا ما علامه هلی را نمیگیم، اما اون استادشون بگون شیخ مفید، واقعا شیخ مفید یه چیز فوق‌العاده عجیبی است. حالا ما چیزی گفتن فامیلیش نه بگن، یه تعبیر قشنگی دارن برای شیخ مفید، نه عالمه آدم اول، یه همچی تعبیرهای عجیبی من ذهنم نیست. خب ببینید شیخ مفید که دیگه در تاریخ خودش دیگه هر آن چه میتونسته باشه بوده. سال داستانش رو داره میگن، وقتی که رحلت کرد علمای اهل سنت شوک کردن که خدا شوکین. خب چرا؟ برای اینکه در صورتی که جالب است که هرگزم در نیفتاد است با علمای اهل سنت، اما میفهمن چه گوهریست، یا حالا هر کدوم که میخوان، اینا در جای خودشون پاسدار حضوری بودن که خدا اراده کرده است برای جلوه خودش. بحث میبره جا خودش.
بشر جدید رو به یه نحوی ثابت گرفتیم تو این بحث و به اصطلاح بقیه زیلش به بسرخن، یعنی اراده الهی هم نسبتش با بشر جدید یه مقدار فکر کنم فرق قرار بگیره. نمیشه گفت که به اصطلاح چرا، یعنی میخوام چرا بشر جدید محوره و حالا هر اقدام باید زیل اون قرار
بشه. این یعنی ما باید اینا بتونیم روشن کنیم. سه چهار تا نکته ما اینجا داریم و واقعا هم هنوز ابهام هست. یک، آیا این که پیش اومده است به نام این که انسان سوبژه خودش شده است، این عمومیت داره یا نداره؟ خب اگر بپذیریم که این برای بیشتر شدن است، این اولین قدم رو باید برده. انسان سوژه خودش شده است و بنیاد خودش شده است و خود بنیاد شده است. اینا یه وجه قضیه است. یه وجه قضیه این که این برای بیشتر شدن دیگه نمیتونه در جز جهان خودش باشه. این اول بحث. دو، آیا این که انسان سوژه خودش بشه و تفسیرش هم این بشه که در جهان خودش حاضر باشه، این نهایی ترین حضور است؟ این هم باید بحث بشه. یعنی باید شد. خب اگر نهایی ترین حضور است که ما تعبیر انسان آخر و زمانی براش قائل میشیم، این نهایی ترین حضور خب چه خصوصیاتی پیش میارد که ما حالا که میخواییم مخاطبمون قرار بدیم بفهمیم کیا مخاطب قرار بدیم؟ ما تو هر سه تاش مقدمات میخوان که یک، آیا واقعا بشر جدید که میخواد از اون بگون ابژه بودن مفاهیم دینی عبور کنه، بگون از قرون وسطای خودش، من اینجا تعبیرم از قرون وسطا منفی نیست، همون فرمایشات آقای اوانی را معتقدم که معتقدن 1000 سال بشر ایمان داشته است با اون تاریخ ابژه بودن خودش. چه فرق بین مسیحیت و مانه که مسیحیت هم ابن سینا، یعنی خوبش، یعنی ما خودمون تو حوزه های خودمون وقتی که خوبی خوبیم، یعنی محورمون ابن سیناست، آکویناس به قول خودتون، پتر کبیر آوناس، این آدم های کمی نیستن برای حفظ ایمان 1000 ساله. مثلا 1000 ساله منظورم از قرن 4 میلادی است تا قرن 14. که خب پس این میخواد از این عبور کند به معنای این است که کافی نیست براش، غلط که نبوده است که. پس این اولین نکته است که آیا بشر به سوی یک حضور برتر حاضر داره میشه یا نمیشه؟ یعنی این که نمیتونه تو قرون وسطای خودش باشه، توی ابژه بودن باوراش باشه، این را ما بپذیریم یا نپذیریم؟ آن اختلاف هست. یعنی بعضی ها ابدا این حرفای ما را نمیپذیرن، یعنی این که ابژه شده است و ابژه شدن یعنی یه حضور برتر اینا. حالا شما حساب کنید، حالا فقط من خدا میگم آقای داوری نیست که حرفاش کسی گوش نمیده، حرفاش ما را یعنی اینا اول بحث است. شاهد قرآنی میتونه کمک کنید، اما مصداقش، اثبات مصداقش، ببین این آیه به شما میگه که بله بشر مطالبات دیگه ای هم دارد که مطالبه غیر دیروز است، یسأله من فی السماوات و الارض، و خداوند به اعتبار طلبش میاد، اما به چه دلیل مصداقش اینه؟ این اون روایت حضرت سجاد باز بد نیست، بد نیست از جهت این بحث ما، باز خودش خوبه که متعمقون را میاریم وسط، یعنی به اعتبار اینکه آخر الزمانی در پیش است. آخر الزمان هم اگه در پیش است که حضور برتر است و حضور برتر هم حالا همون که میگوید اول و آخر میتونه جمع کنه، این جز همون حضور در پیش خودش است، وگر نمیشه مفهوم، هیچ وقت مفهوم اول آخر نمیشه، الا اینکه بشر بیاد پیش خودش، در پیش خودش میتونه در عین اینکه اول از پیش خودش، منظورم ها بگوید وجودی، وجودیه صدرایی بگید یا وجودیه استقرار، همون بازم جز همون سوژه شدن خودش پیش خودش رو نمیفهمم. بله این سه تا نکته است که باید روش فکر کنیم. اگه چیزی دیگه به نظرتون میرسید بفرمایید. ولی باب بحثا نمیبندیم، یعنی ما خیلی مقدمات میخوایم تا روشن کنیم معنی ما از سوژه شدن یعنی چه. وقتی میدونیم که این واژه را اگه نظرتون باشه تو بنیان ها شماره 38 که ما کانتا آوردیم، گفتیم این هم عین قعر جهنمه هم عین صعود انسان است. خب چرا؟ برای اینکه سوژه شدن خودش میشه، یعنی انسان بنیاد باشه. خب انسان بنیاد باشه یعنی اینکه تو محور همه چی باش. خب مگه نشده است؟ بله.
199. محدود کردن آزادی های انسان راه درستی نیست. متفکران جهان مدرن متوجه این امر شدند که شرط تحقق این تاریخ انسانی بود که خود را از همه جهات آزاد و مطلق العنان احساس میکرد.
حضورش نزد خودش. این دور هم سوبژه بودن است. ما متفکرانم که میگیم دیگه بیشتر ما از غربیان دیگه.
این انسان در عین مطلق العنان احساس کردن خود با خود فرهنگ و دانش و سیاست و حقوق و طرح ریاضی جهان را دارد. و این غیر از انسان مطلق العنان است که بربر و بی فرهنگ باشد. این انسان مطلق العنان که فرهنگ دارد عامل تحقق رفاه و جهان مدرن شد و علوم انسانی موجود را در امتداد علوم و دانش‌های تجربی قبلی شکل داد تا آن علوم محافظت شوند و پایدار بمانند.
یعنی در واقع علوم انسانی برای حفظ علوم تجربی است و علوم تجربی هم یه جهان است و یه فرهنگ دیگه.
و اینجاست که میتوان گفت علوم انسانی موجود برای تحقق فرهنگ انسان مطلق العنان است. با نظر به این که این انسان دیگر به دنبال حقیقتی نیست و تنها به دنبال برآورده شدن امیال و خواستها و قدرت و تثبیت خود میباشد. علوم انسانی موجود برای کنترل چنین انسانی است.
اینا لغت این امیال و خواسته تو واژه ما به معنای منفیه، نه، اون به عنوان اینکه من اینجا فقط خودم رو میتونم حس کنم، در واقع همون من شک میکنم پس هستمه. ببینید رو هستمش واساده است، ولی حقیقت اصلا از حوزه بشر جدید بیرون است. یقین برش دیگه مهمه. ببینید در مقابل ممنونیم که شک دکارتی شک دستوری است، خیلی فکر کرده است که چی کار کنه با بشری که دیگه نمیتونه در معنای خودش در باورهای قرون وسطا باشه، از این ورم در یه یقینی باشه. یقین گفتم، حقیقت نگفتم. اینجاست که اومد اما مشهور خودش شک دکارتی ها پیش آورد. ولی این هم چیز عجیبی است که بشر جدید در چی مسئله دار شد؟ در نسبتش با عالم قدس. بعد به چی رسید؟ به این که پس به هست خودش خیلی بیش از حد بمونه. وقتی که بلدین که اینجا دکارت خواست یه کاری بکنه که عملا خدا پاش بیاد وسط، اما فایده نداشت دیگه. مشهورش گفت خب پس حالا باید یه خدایی باشه که من فریب نخورم و این حرفا. بهش میگن خدا را ساخت برای این که خودش را از اون شک دارد، ولی نیت نهاییش این بود که بشر را از اون شک به یقین برسونه. خب یقین رو کافی میدونست برای خودش. اینجاست که میگیم که امیال خودش را میخواست در این حضوری که خودش رو بتونه بپذیرد کافی میدونست. ما هم همینیم. ما هم بیش از این نیستیم که حضوری که خودمون رو کافی بمونیم. میدونه که میمونه که من باز دیشبم بر همین مبنا عرایض داشتم، این حضور خودمون را با نهایی ترین انسان پیش بیاریم یا با باورهای نهایی. بحث عجیب سوره بینه اینه که میگه که تو این بینه را داشته باش، بعد از این که بینه را داری و ما عمرو و ما امرو الاله عبدالله مخلصین الله دین. ربط این دوتا چی شد که با بینه که بعدم گفت رسول الله باشه، رسول من الله، بعد بحث عبودیت رو پیش میکشه. ظاهرا ما تو دل حضوری که انسان پیش خودش هست نهایی ترین حضورمون که مثلا حالا حضور آخر و زمانی است رو میتونیم پیش بیاریم. بعد نیست رو این فکر بشه. باز بپذیریم یا نپذیریم، دغدغه اونا این بوده است. ما اینا میفهمیم، حالا تطبیقش با ما، دغدغه اونا این بوده که آقا به یه یقین میخواستن برسن. ببینین آنی که میگفتی حقیقت سوبژه میشد، خب درست ابژه میشد. اینا میخوان آخه ابژه که بشه که باز دوباره قارون وسطاست. ابژه که بشه یعنی باز دوباره یه باوری بیرونی میخواد از این درات. بیش از این نرسید، بیش از این که من یقینم را فقط میتونم پاس بدارم نشد. میمونه که آیا ما میتونیم در عین یقینی بودن حقیقی بودن را بس کنیم. به نظر من اصالت وجود این کار ازش میاد، یعنی اصالت وجود من هستم دیگه، وسط نیست، هست وسط است. این چه عظمتی بود که ملا صدر را برای ما پیش آورد که هست اومد وسط. حالا این هست همون حقیقت هست، هستش اومد دیگه، اومد وسط دیگه، اما به اعتبار عظمتی اینو ربط بودن اینا نابحثایی است که میشه بعد از این روش فکر کرد که چطور شد که صدرا، یعنی اینجا خواستگاه اصالت وجود رو ما در مواجهه با دکارت معتقدیم پیش اومد، اما در فرهنگ شیعه من عرایزی تنظیم کردم، حالا میدم خدمت دو برن. یقین یعنی این که شما خودت خودتی، یقینی که اون داره میگه، میگه من شک میکنم پس هستم، پس بنابراین اگه هرچی هم نیستم اون که شک میکنه هست که هست، این بیش از این نمیخواد حاضر باشه. نه، حقیقت به معنای این است که شما در یه پایداری متعالی حاضر باشید. شما اینا حقیقت به معنای این که حقی بسی بزرگ، کمال، نور، اینا رو ما حقیقت میدونیم. یعنی صرف بودن ما پیش خودمون چرا بگم حقیقت هست؟
یه بار غیه از حقیقتی هست.
خب دیگه بحث رفت جای دیگه، در این بحثش جناب دکارت رو پیش میکشید. اگه رفتین جای دیگه بحث وقت میرین تو اصالت وجود و تجلیات وجود یا تجلیات اسما اینا، اونجا که اینا حاضر نیستن با شما همراهی کنن.
نه یعنی تو این تعریفی که میگین یقین رو متباین از حقیقت میدونی، درسته؟
ما یقین را فقط یقین میدونیم. یقین به معنای این که جای شک نیست.
مثلا ما قطع یقین رو نسبت به حقیقت میشه شاید این طوری مطرح کرد که طبق مطالعات و شنیده هایی که من دارم که اینا تو یه ساحت خاص و محدود اومدن دنبال حقیقت گشتن، اسمش هم گذاشتن یقین. یعنی مثلا دکارت میشه گفت که یعنی به خاطر اون حرکت تاریخی که اومد و شد دیگه دنبال یه به اصطلاح اطمینان ریاضی نزدیک به محسوس میگشت.
نا چرا آخرش ربطی به حق، یعنی حقیقت رو به معنایی که شما یه کمالی میدونید اینجا معنی جاش رو مشخص نیست.
یعنی
اینجا
یه جوری بهش پشت شد به قوله
آخه حقیقت که ما این حقیقت که این نیست که بگیم آه این حقیقت اون که میشه حقیقت اون، خب بالاخره اون چیزیه که من یافت میکنم دیگه، اونم من تو وجود خودم یافت میکنم.
آخه اینه که اون وقت دیکتاتوری هم که میتونه اینو بگه، یعنی که این دستگاه بیاد وسط که باز داره، یعنی شما ببینید چی میشه نتیجهش، هر توهمی هم میشه در واقع حقیقت.
خب از اونورم توهم میشه.
نه
از اونورم شما میخواین از حقیقت حرف بزنید بدون اینکه در وجود خودمون پیداش کنیم.
بعدا ما اینا باری کلا، پس ما یه راه سومی میریم، یعنی ما در قرون وسطا وا میسیم، نه در دکارت تا کانت وا میسیم، ما یه جای دیگه خودمون. یعنی بر همین هم من میگم صدرا خیلی تونسته یه ابتکار بزرگی به وجود بیارید که شما در هست وقتی که واسادید دیگه این هست به اطلاقش و به تشکیکش همش هسته. یعنی خیلی تفاوت بزرگه. شما تو کجا دارید بحث میکنید؟ تو اصالت وجود که نمیتونید اینجا بحث کنید با دکارت که آقا صرف این که من هستم پس شکی به معنایی که هیچ چیز در عالم نیست نیست. انه مگه جوانه تو کجا؟ یعنی من خدا نظرم است که جوانه انه. خب ما بهشون خدا را پیشنهاد میکنیم، این ابدا الان نمیتونه با این خدایی که هست چیزی دستش بیاد. خب اینجا این موقعیتی است که جهان مدرن برش پیش اومد. حالا اونا بنده حرفم اینه اونا زودتر با این مسئله روبرو شدن به هر دلیلی. خب حالا بنابراین گرفت خیلی خوبه آقای خدا رحمت کنه آقای احمدی اون کتابش خوبه راجع به دکارت فضای تاریخی چیز را میگن، فضای تاریخی زمان دکارت خوب میگن که هیچ چیزی دیگه قابل اطمینان نموند. خب این بنده خدا حالا چیکار کنه؟ شکش هم دستوری است، یعنی برنامه ریخت، مثل یه مدرسی که برنامه ریخت. خب این حداقل اومد به شما کمک کرد که نه، یه هستی را میتونی بپذیری، همین. اما این که شما حالا از این چی میخواید نتیجه بگیرید، از این نتیجه میگیرید که پس از شک در آید و سلام. یعنی بیش از این شما در اون تاریخ نتونستید کاری بکنید. تازه همین هم که دیدین که کانت بیچاره روش مون، دکارت روش مون، کانت نتونست حفظ کنه دیگه، بلد این دیگه، اینا که هیوم اومد بهش گفت، تکرار بحثای قبلیه. خب اینجا در واقع به نظر خودش دکارت اومد و حل کرد که آقا پس یه هستی هست، حالا بعد پیرومه یه هستی که بلد این دیگه گفت خب پس من این که شک میکنم، شکا که قبول دارم، این شک یه چیزیست که روشنه برا من، ممیز به قول خودش، پس بنابراین هر چیزی که از مثل این شک هست پس اونم هست. پس گفت افکار منم هست، افکار این که این میکروفون بیرون هست، این آقا اینجا نشسته هم هست. بعد گفت که خب از کجا که فکر اینا که تو ذهن من است، با این که ممیز است و روشن است، نکنه که ذهنی ساخته است. اینجا بود که تازه گفت خب نه، خدا چون میخواد که ما فریب نخوریم، اینا که تو ذهنمون است را حتما راست کرده است. یعنی ببینید تا کجا، بیش از این نبود تاریخ، همین اندازه بود. خب حالا این چیه پیش اومد؟ این هیچ چیز پیش نمیاد، آخرش دوباره همون موند. اینجا بود که کانت میخواست که همینا تقویت کنه با کدوم حضور؟ با حضور این که پس ما بالاخره قبول داریم یه چیزی بیرون هست. چرا بیرون هست؟ برای این که دو ذهن ما که هست روشن و مشخصه، خدا نمیذاره. هیوم اومده گفت که خب همین هم خیالات است، یعنی بلد این دیگه مفصل. اینجا بود که تازه کانت اومد و به کلی سوبژه بودن انسان رو پیش کشید و یه قدم بزرگی برداشت. کانت ما ساده داریم میگذاریم، کانت ما را در واقع کانت ما را از قرون وسطا آزاد کرد، برای همینم ما روی سوبژه بودن انسان عقب نشینی نمی کنیم. یعنی ما و هم شدیدن معتقدیم که ببینید شما اول دوباره دو تاریخ دون کدوم تاریخ هستید؟ در تاریخی که هنوز میتونید با باورهاتون زندگی کنید، خب بیکاری مردم رو به هم بریزید، خب بزنید زندگی کنن. اگه مسئله ای دارد بشر که دیگه نمیتونه در اون حضور باشه، ما اینجا حالا کانتا میفهمیم. و کانتا که من شرمندم که دارم اینا تکرار میکنم، چون ذهن عزیزان آماده است برای بحثای دیگه. خب حالا اینجاست که میگم آقا این کانتا روش فکر کنید. خب حالا یک وجه منفی برای کانت به وجود میاد، اون که دیگه مال کانت نبود که وقتی شما بگوید من جهان خودم را قبول دارم، پس در واقع منتفی شد به این که پس جهان را مطابق خودم میسازم. اینه که نمیخواست کانت بگید، اما شد. این است که میگن جهان مدرن و تکنولوژی اینا همش زیر سر کانت هست. خیلی خوب فکر کرده است کانت، و خوبم فکر میکنن که میگن حاصل کانت میشه این که ما جهان رو بسازیم. این میشه همون به اصطلاح هر چی میخواد بگن، هر دیکتاتوری جهان مدرن همینجاست. الا اینکه شما بیاید بگون که نه، ما تا اینجا رو هستیم با این هویت که الان که ما در جهان خودمون هستیم، جهان ما بسی بزرگ است که تو این شماره بعدی هست که حالا وقت نمیگیرم میرسیم که انقلاب اسلامی، حالا بهتر است که خودتون میرسید. اما دوباره بحث حضور بیکرانه اکنون جاودان است، ذیل اراده الهی در تاریخ. یعنی همه اینا رو میخواید برای اینکه بتونید از اون بگون خودبنیادی انسان جدید درآید.
ادامه 999 رو میخونم.
با نظر به اینکه این انسان با نظر به اینکه این انسان دیگر به دنبال حقیقتی
نیست و تنها به دنبال برآورده شدن امیال و خواستها و قدرت و تثبیت خود می باشد، علوم انسانی موجود برای کنترل چنین انسانی است تا خود را با ابعاد جهان مدرن وفق دهد و عملا مدیریت چنین انسانی به میان آمد که جلوه اعمال قدرت است. در مقابل ظهور چنین انسانی آیا چاره در سرکوبی آن انسان است و اینکه به بهانه مدیریت سعی کنیم آزادی های او را محدود کنیم و یا باید آزادی او را پاس داشت و در دل آن آزادی او را متوجه حضور بیکرانه و جاودانش نمود و در راستای قدم گذاردن به سوی ذات بیکرانش متذکر اموری شد که او را هرچه بیشتر به آرمانی ترین نحوه بودنش نزدیک کند. انقلاب اسلامی به عنوان جهان بین دو جهان، جهان انسان جدید را با همه آزادی که در خود احساس می کند از او نمی گیرد. زیرا این آزادی مربوط به ذات اوست.
منظور با ذات تاریخیستا.
بلکه او را متوجه چشم‌اندازی می کند که در مقابل او قرار دارد که همان ربط به حضرت معبود است و هر آنچه در عبودیت همه جانبش برایش حاضر می شود. با چنین حضوری به ذات خود و آزادی حقیقی خود نزدیک می شود. زیرا هر اندازه انسان متوجه جایگاه رفیع خود در هستی باشد، به همان اندازه نسبت به خود و به دیگران برخوردی آرمانگرایانه خواهد.
برگردیم به اون جمله قبلی که ما گفتیم که ما نمیخوایم آرمان هاشا بگیریم. یعنی وقت یعنی ما همه آزادی خب از اون نمیگیریم و زیرا این آزادی را مربوط به ذات اونه. من اون لغت قبلش متذکر اومد که او را هرچه بیشتر به آرمانی ترین نحوه حضور. حالا ما دوباره سوال می‌کنیم آرمانی ترین نحوه حضور چه؟ جز این که شما هستی بیکرانه را در نسبت با خودتون حاضر کنید. این یعنی اینا که دیگه میتونیم خوب روشن کنیم که خب این یعنی همون که ما وقت حالا دیگه بحث بعدی پیش میاد و حالا شما در اینجا ما زود پریده ای ما وجه انسانی انسان است که نسبت به خدا رابطه داره یا وجه وجودیش. شما میگوین وجودی، اما وجود انسانی فقط انسان است یا امکان است. امکان شما امکان انسانی است. خدا با امکان شما کار داره. خدا که نعمت که خودش را به مطلق در میدون بیاره با امکان شما. اینجاست که حالا با هم دیگه با هم میشه صحبت کرد که پس اگر ما در نهایی ترین حضور حاضر بشیم، از اون ور با حضور بیکرانه خودمون با بیکرانگی مطلق رابطه برقرار کنیم، از اون برم با انسان‌ها به اعتبار انسان‌هایی که بگو می‌خوام بگم نسبت امکان‌هایی است در پیش خدا و نسبت دارن با ما در انسانیت انسان. یعنی ما اینا می‌خوان، یعنی اینکه هایدگر بحث نسبت را می‌کنه، اینا به نظر من مسئله خوبی را بحث می‌کنه. اونشون بحث می‌کنه که انسان فقط نسبت است، ولی خب اونا بردن بیان تو پیش خودتون نسبت هست. خیلی خوب بحث میکنید که انسان همون تعبیره این که در جهان بوده گیسه در جهان افتاده گیسه، اینا به زبان وجودی باش رابطه برقرار کنید جز وجود نمونه. و حالا در جای دیگه عرض شده است که پس در واقع شما در نسبت خودتون با خودتون، نسبت خودتون با حقیقی ترین حقایق عالم را یافت میکنید، بعد در همین رابطه با همه انسانها به عنوان انسانیتشون که اصل بنیاد است، اصل بنیاد هر کسی وجودشه، اما وجودش به اعتبار وجود خاصش. وگرنه شما این تهمتی که به شما میزنن که شما در وحدت وجود میگن همه چیز خداست، خب من دروغ میگم، ولی آخه ما یه چیزی میگم که به تبعش این در میاد، ولی ما اینا نگفتیم. ما میگویم به اعتبار این که امکانی هستند که وجودشون را خدا داده است، ما باشون ارتباط داریم. بنابراین شما هر چیزی را که میبینید شیئیتش را نفی نمی کنید، شیئیتش را در نسبت با حضور حضرت حق در اون شیء پاس میداری. خیلی حرف بزرگ و اساسی است. به نظر من هم هایدگر دغدغه اینا را داره، یعنی به خصوص اگر رسیدیم یه وقتی روی بحث این تو همین هست یا زمانش هم هست که انسان فقط نسبت هست، این خیلی حرف خوبی است به زبان هایدگر که بگین دا وردارندن بیان بیرون میشه نسبیگرا یا این تهمت هایی که به هایدگر میزنن چون نمیفهمندش.
بحث نکته اب الان 198 تون و 199 را اگه میخواییم با هم دیگه نگاه کنیم، انسان جهان میان دو جهان مقالبه، مثل ریاضی که دوتا دایره میذاشتیم به هم دیگه یه وجه اشتراکی پیدا میکرد. تصور اینی که مثلا یه جهان غرب است و یه جهان سنت است و یه چیزی بین این دوتا داریم اشتراکی نگاه میکنیم. باید وقتی میگیم حرف از جهانی میان دو جهان، یعنی یه جهان غربه، یه جهان سنت، یه جهان دیگه است.
بله.
وقت این اولی مسئله باید اینجا مشخص بشه. ما همین مشکل هم توی فضای جبر و اختیار داریم، میگیم لا جبر ولا تفیز بل امرون بین الامرین، بعد این بین الامرین بین الامرین، مثلا من یادم یکی از اساتید میگفتن یه خط بکش این ور بذار جبر، این ور بذار آره، این ور بذار اختیار، وقت پاده بذار وسطی کار. اگه بری سمت جبر بازم بهتر از که بیای سمت اختیار. نه، یه جهانیه که در عین حالی که اختیاره در همون عین حال جبره، یعنی یه جبرن یه اختیارن، یه چیزیه که دوتاش با همه. حالا ما این اولین فهم نسبت به جهانی میان دو جهان. بعد به نظرم تو شماره 199 انگار بشر جدید که انگار طلبش ذاتش آزادی رو میخواست، حالا من احساس کنم خوب متر رسوندی مسئله رو، که انگار هر چقدر اومد جلوتر انسان بیشتر انسان به آزادیش ازش گرفت. یعنی امروز بشر امروز داره درک میکنه که دیگه با دیگه حتی بریم به سمت هوش مصنوعی دیگه چیزی به نام آزادی دیگه از ما نمیموند. گفت ما توی غرب دروغ نمیگیم، نه دروغ گفتن از این جهت که دروغ مثلا گفتن بد باشه، چون اگه دروغ بگیم آبرمون میره و از کار بیر کارمون میکنن، چون اینقدر سیطره اطلاعات داره بر ما که میدونه ما چی کار کردیم، هر کاری رو داریم انجام بدیم تو دستش هست. وقت گفت اینجا دیگه ما آزادی به معنی آزادی نداریم. من گفتم حالا شما تصورشو بکنیم، ما امروز هر چقدر میریم جلوتر دوربینامون بیشتر میشه، لازمه این زندگیمون هم هست، نمیشه دوربین انگار نذاریم، اما خب خود دوربین ناخودآگاه آزادی انسان‌ها رو از انسان میگیره. یا من روایت از حضرت حجت داریم، میفهمند که زمان حضرت که میاد پنجره هایی که به بیرون باز میشه، به کوچه باز میشه، حضرت میبندند، همه رو بندند، یعنی من حق دارم که تو کوچه برم و کسی نگام نکنه، یعنی همین حد آزادی هم باید داشته باشم که کسی منو نگاه نکنه. این معنا که برای چی داری منو یعنی اینقدر من با آزادی که من میگم انتهای کار میگه که به همون اندازه نسبت به خود و به دیگران برخوردی آرمانگرایانه خواهد داشت، یعنی این نهایت آزادی است. من تو دانشگاهشم صحبت میکردم، یه بند خدایی ما دستم باید تیپشم نمیخورد، گفت همه اینا که میگید من قبول دارم، اما بگم پدرمو در میارم. گفت جرأت نمیکنیم حرفی بزنیم، یعنی حرف از آزادی میزنن در عین حالی که دارن آزادی میگن، یه کسی جرأت نداره برخلاف نظر خودشون نظر بگیره. وقت انگار امروز بشر داره انگار این مسئله رو میفهمه. یه موقع است ما میگفتیم خود طرح جهانی میان دو جهان یه طرحی مثل نگاه هایدگر که مثلا میگه که ما فقط نقد میکنیم که نقد کرده باشیم، تا اگر یه چیزی اومد حداقل قصه بتونیم پاش بایستیم. نه، ما تو دل انقلاب اسلامی دیگه مثل وجودگراها اگزیستانسیالیست انگار نیستیم. مسئله انگار رسیدیم به یه جایی که بشر نمیخواد دیگه این باشه، اما میخواد همینم باشه. اینجاست که میشه نگاه طرح جهانی میان دو جهان رو باش در میون گذاشت. من بازم با همون حرف شما بیشتر موافقم که انگار ما هنوز نتونستیم زبانی برای این مسئله به صحنه بیاریم که مسئله یه تاریخی بودن یک امر رو باش در میون بذاریم، و این چه زبانی میشه به نظرم بیشتر ما باید این زمینه رو
بخال مخاطبمون یادمون نره کیه.
بله،
پیچیده شده این دو قطعا، جاش باید بیشتر بحث کنیم که برخوردی آرمانگرایانه، یعنی ما ادعا داریم که اون نهایی ترین نهایت ها را ما با انقلاب اسلامی میتونیم پیش بیاریم. و حالا بعد وقتی ببینیم چه انتظاری در دل اون نورانیت برامون پیش میاد. بفرمایید.
سه گوش سپردن به ندای بی صدا یه گوش میدادم، حالا توفیق بود که تقریبا تعداد زیادیشو گوش دادم، یعنی با جلساتی که برگزار میشد اون آخراش دیگه اونم مثل اینجا یه جورایی ختم به بحث انسان بیکرانه و جاودانه اینا شد و بحث عبودیت. یعنی حالا مثلا شاید این عبارت نمیدونم درسته به کار بریم، یعنی ختم به خیر داره میشه کار، یعنی وقتی بحث عبودیت میاد و ربوبیت میاد و فکر کنم اینا رو البته چاره‌ای هم نبوده 199 تا مثلا چیز باید مقام طی میشده تا به اینجا برسه و این صحبت پیش بیاد که آزادی جایی پیدا میشه که یه میدان وسیعی بالاخره باشه. حالا فقط بخوایم بدوی بهش نگاه بکنیم، همین آزادی جایی پیدا میشه که یک بیکرانگی جلو انسان نبود و افق پیدا بکنه. و حالا این میگم ربط این دو تا بحث اینجا و اینطوری به نظرم رسید که بعد
باز تو این جمله رو نگاه کنید، اما سطر یکی به آخر مونده شماره 199، زیرا هر انداز انسان متوجه جایگاه رفیق خود در هستی، ما هستی که میگون خودش همون بودیست که بودهای اصیل رو برا ما بود میکنه دیگه، ما گرفتار اعتباریات اینا به صرف اعتباریاتمون نیستی.
همینجا هم یه دیگری پیش
و دیگه و همه بر اعتبار هستای هم دیگه. وقت میگم هنوزم بحث شاید ابهام داشته که چرا ما بعد از اینکه هستای همو بیاریم وسط انسانیت رو میاریم وسط، این هم جا بحث داره.
شده که از علوم انسانی صحبت شد که علوم انسانی موجود برای کنترل چنین انسانی است تا خود را با ابعاد جهان مدرن وفق دهد. الان تو علوم انسانی ما ببینیم هر دفعه یه مکتبی میاد، مکتب جدید که اومده طرحواره هاست، با طرحواره میگه خب طرح تو اینه، وقت انگار آدم خیالش راحت میشه که خب من اینم دیگه، وقت از اتفاق با همین طرحواره ای که میده افسار این انسان رو به دست میگیره، چون از یه طرف میگه من اینم دیگه نمیتونم تغییر کنم و این همونجا متوقفش میکنه. وقتی حس میکنم تو مزاج شناسی هم همین اتفاق میفته، وقتی بگن که مزاج تو اینه که خب من دیگه صفراییم و عصبی دیگه نمیشه کارش کرد، وقتی انگار تو این مدل نگاه کردن انقلاب میگه آقا راه های دیگه ای هم هست، وقتی این اشتباه نگاه کردن ما انگار بی تفاوته ما میکنه نسبت به اون راهی که میتونیم بریم. اینجایی هم که فرمودید باید آزادی او را پاس داشت و در دل آن آزادی او را متوجه حضور بیکران ایجاب دانش کرد. ما دیروز یه میزی داشتیم با مادرای مذهبی که بچه هاشون چادرها، حجاب و نماز و اینا رو همه را خداحافظی باش کرده بودن. بعد این خانم خیلی حجابش خوب بود. وقت من احساس میکنم چون خودشون آزادی ها نچشیده نمیتونه اجازه بده که اون آزادی بر بچهش باشه. و حس میکنم همین که نتونست اون آزادی خودش رو بچشه، آزادی بچهش رو نتونست پاس بداره، وقت اجازه و انتخاب و اراده به بچهش نداشت. وقت این با همه مذهبی بودنش اتفاق داره این بچه رو دین ستیز میکنه. وقتی ما باشون داشتیم صحبت میکردیم گفتیم خب ببین حالا بچه دین اعتقادات داره، تو محبتی داره نسبت بهش کم نکن. و هم گفت نه بچه وقتی میاد همین که وارد خونه میشه من میرم تو یکی از اتاق قایم میشه. اما گفتیم خب این سیگنال عدم محبت تو داری با تمام وجودت به این بچه می وقتی دیگه چه معنی برای این بچه میخواد باشه. وقتی حس میکنم اینجا چون نمیخواد بپذیره که این بچه میتونه انتخاب های خیلی متعالی تر از خودش داشته باشه، این خودش میخواد بچه‌ش همون جایی که خودش متوقفه متوقف کنه. آخه این بچه میگه آخه من راه ها میبینم که ها میخوام پرواز کنم. آخه ما خودمون چون اونا نچشید دیم نمیتونیم این اجازه رو بدیم که یه بار این بچه بخوره زمین، اما خوردن زمینی که بزرگ شدنشه.
خودمونم جرعت نمیکنیم رو آزادیمون حاضر بشیم.
آره
در صورت که که آزادی به میدانی میشه برای تعالی.
وقت این که جرات نمیکنیم تو اون آزادی باشیم، ما با یه سری روپوش های مذهبی داریم میپوشونیمش، بعد این خیلی دردناکه.
باز میگم دو چون شماره آل به معنا شماره آخر ما این شماره آخرمون 200 نیست، بعد 200 است و اونم ما همه فکر میکنیم میتونیم بحثمون را جمع کنیم، حالا برسیم شاید بشه یه خود حرفامون اونجا بزنیم. بفرمایید.
خیلی برام زنده شد اینجا تو این متن حضرت امام بود، یعنی انگار که دقیقا حضرت امام اینجا وایستادن که حالا مثلا جای مختلف وقتی نگاه میکنیم، حالا مواجهه ایشون حالا تو وصیت نامشون برام خیلی خاص بود که چطور همه مردم عالم مخاطب قرار میدن، یعنی اصلا بنده اولشو که میخونید آخرین جمله‌ای که دارن این وصیت نامه رو هم به همه مسلمین میگن هم مظلومان جهان، ولی وقتی دارن اونجا تبیین میکنن هم تبیین کامل خودشون رو از حقیقت و آزادگی مطرح میکنن، حتی کار به اینجا میرسه که با ثقلین شروع میکنن و با فقه اسلامی هم ختمش میکنن، یعنی سر تبیین حقیقت باید میسن نه که کوتاه بیان، ولی انگار یه نحوه مواجهی به صحنه میارن که میشه با همه عالم تخاطب کرد و صحبت کرد. بعد همون حضرت امامی که حالا یادم میاد یکی از متناشون شما با خبرگان آورده بودید که میگفت که مردم هر چی که انتخاب کردن باید تبعیت کن.
ولا خلاف.
یعنی یا حتی مثلا مواجهشون تو بحث حجاب اول انقلاب. مثلا داریم که بودن خانمایی که اول انقلاب تو این مسئله بیه تعدادی هم هست حدود 1000 تا فکر کن. مثلا مواجهه امام چه جوری؟ اصلا چکشی نیست. یا حتی همین الان هم انقلاب اسلامی به نظر من خیلی پارسال برام زنده شد. که میشد برخوردهای بدی هم اتفاق بیفته، ولی باز یه خردی الحمدلله تو صحنه بود که کمک کنه به آدما فرصت فکر کردن بده. یعنی حتی همین الان که ما تو خیابون میریم شاید مثلا یه قشری از مذهبیای ما حالا یا خودمون حتی اذیت بشیم، ولی این که با نگاه انقلاب اسلامی و با نگاهی که از امام و آقا داشتن فرصت چشیدن این فضا پیش میاد، نه این که بخوایم مطلق ببندیم و بگیریم، یعنی خود این جمع این آزادی و دعوت به یه انسان دیگر و یه آرمان حقیقی که حالا مثلا با پیش آمدن غزه ما چی داریم میبینیم؟ تاریخ چی میبینه؟ انسان این تاریخ که تو دل اون آزادی ها حتی کارش به حیوان صفتی هم کشیده با چی مواجه میشه؟ با یه آرمان حقیقی مواجه میشه که اصلا شاید خودش اونجا نمیدید، اصلا باورش نمیشد میشه اونجا حرکت کرد، ولی الان الگوهای جلوی چشمش میاد که بچه هم چون یک نمیدونم بگیم پیامبر یا امام ایستاده و داره یه حقیقتی رو میگه و زبان اونها شده یک زبانی که بشه اینو دید، و واقعا به نظرم حالا یه انقلاب اسلامی شما میگید، ولی این که ما زبانی پیدا کنیم تا بتونیم بگیم چه ابعادی از انقلاب اسلامی اینجاست که طرف فکر نکنه فقط یه کلمه است. من یه وقتایی همیشه ترسم هم تو انتظار وارستگی هم اینجا اینه که این کلمه بشه یه ایدئولوژی که ما ازش دفاع میکنیم، در صورتی که حقیقتیه که وقتی بتونی متذکر بهش بشی و مرور کنی، یعنی تاریخی بهش نگاه کنی، دقیقا اینو میبینی و باش مواجه میشی. ببخشید.
بله؟ بله دیگه میخواید امروز خطبه بخیر.
امام گفته فقط 200 است، شما گفته از حرف هست
دیگه. اما من فکر کردم دیگه رفقا آماده دیگه شده دارن. خب فضیح.
آقای از فانا کته دارن؟
نکته بعدی 200 هفت فرماشات اصلی هم 200 همیشه خوند اون نکته رو بذاریم برابر.
یه جنبندی دارد که به نظرم کمک میکند به فکر کردن به بحث کل بنیان، یعنی واقعا ما کل بنیان ها را توی شماره بعد از 200 یه جنبندی کردیم به نظر خودم.
آیا سمیان
آیا سمیان
آیا سمیان آیا سمیان آیا جلسه تموم بشه.
فرمودید که بحث انسان رو چرا باید مطرح کرد اینجا؟ مثلا الان فرصتش هست که
چاره ای نداری، چون آنی که میگوید که وجود، یعنی این مقدمه رو میخواد، وقتی میگون که وجود خودتون رو در نهایت میخواین تجربه کنید و این وجودم جز با عین وجود تجربه نمیشه، نسبتتون با عین وجود نسبت امکان شماست. اینا خوب بلدین الحمدلله، واقعا اینجا علامه طباطبایی اینا خیلی خوب اینا را حساسن. خب حالا نسبتتونم که امکان شد، شما فقط ممکنه وجودید. پس عملا شما رابطتون با خدا رابطه یه انسانیست که خدا خلقش کرده است، انسان خلق کرده است. حالا میام در نسبت بقیه، بقیه را مگه نمیخوان خدا را ببینیم؟ چرا میبینین تو بقیه انسان را میبینین؟ یعنی شما با انسان ها میتونه حقیقت هر چیزی را پیدا کنید. مگه شما نمیگون باز دوباره برگردید مثلا میگونین گل، گل را شما به اعتبار وجودی است که گل است دیگه میگون دیگه. و اگه گل را ببینید منهای وجود که عملا ماهیتی دید، اگه وجود را ببینید منهای گل که ندیدید، در فقط حدس میزنید، میگم مفهومه اون چه که هست دوباره وجود است در منظر این گل. و خاله سوال اینجاست که سوره فصلت بخونید که میفرماد که سنوری همایاتو ها
آیاتنا فل آفاقه و فی انفسه هم.
یه خود یه آیه قبلش ببینید، آیه قبلش اتفاقا مهمه، میگه که که انه الحق رو میخوام بگم، میگه که شما بله اولا
نه همون آیه سنوری هم آیات نافل آفا و فی انفسه هم اولم یک فی برب بکن.
اولم یک فی برب بکن یعنی آیه جز این است که خدا رو دارید میبینید با هر چیزی که میبینید، اما چیزی میبینید که در نسبت با خدا. و بعد ادامهش این است که پس تمام عالم را در افق حضور خدا دارید نگاه میکنید. این خیلی آیه عجیبی است که شما در واقع هر چیزی را دارید به چیز بودنش مد نظر قرار میدین اما منتقل به خدا میشید. خب این خود واقعیت پدیده است که پیش میاد. این مهمه که و حالا دوباره برگردیم به انسان، شما در نسبت با بقیه چه نسبتی است که نسبت حقیقی است؟ آیه را کامل بخونید اگه آوردین. سنوریهم
آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یک برم بکه انه علا کل شیء شهید.
وقت علامه میفرماد این شهید یعنی مشهود ها، خدا رحمتشون کنه. میگن آیا این نیست که شما در هر چیزی خدا را مشهود دارید؟ وقت دوباره ربط قسمت اول آیه با آخر آیه میبینید چقدر عجیب میشه که
نه
همون را میخوام، یعنی که میگه پس بنابراین شما اگه حضوری از خدا بخواید در هر مشهودی اونو حاضر میبینید. حالا پس مشهود اصالت داره دا به اعتبار اینکه ذاتش مال خودشه، وجودش مال خداست، بلدین دیگه امکان شی ذاتی شی است. خب پس ذاتش مال خودشه. خب شما هم با خود این شی میخواین روبرو بشین یا با خدا؟ با خود این شی وقت بعد نسبتش با خدا معلوم میشه. از آیات خیلی خوبه که روش بحث شده است. حالا با این دید دوباره تاکید من اینه، ببینید در انسانیت انسانها فقط شما میتونید حاضر باشین وگرنه توهم است. خب حالا ببینید جهان الحمدلله جهان آینده چه جهانی است که انسانها دارن انسانیت همدیگه را درک میکنن، یعنی شر البریه و خیر البریه داره در نسبت انسانها پیش میاد، وگرنه اخلاقه. اخلاق توصیه است برای اینکه نلغزی، اما حضور عبارت است از راهی که باید برویم، صراط مستقیم فوق اخلاق است. انکار اخلاق که نمیخوایم بکنیم، اما صراط مستقیم صراطی است که آدم درش یه نوع حضور برای خودش پیش میاد. این به نظر من حضور انسانیت انسان است نسبت به خودش و بقیه انسان ها.
گفت آنطور که پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین، کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت. بر شمع نرفت از گذر آتش دل دوش، آن دود که از سوز جگر بر سر ما رفت.
دودش مانع.
دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم، سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت. از پای فتادیم چو آمد غم هجران، در درد بمردیم چو از دست دوا رفت. دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت، عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت. احرام چه بندیم چو آن قبله نه اینجاست، در سعی چه کوشیم چو از مروه صفا رفت.
خیلی غزل قویه و یعنی که ما چی طوری گاهی در ظلمات قرار میگیم، بگو گرفتار ماهیت میشیم نسبت به وجود. از اولش شروع کرد یه مشکلی که پیش اومده اسرا جلو آورد. خیلی غزل خوب.
احرام چه بندیم چو آن قبله نه اینجاست، در سعی چه کوشیم چو از مروه صفا رفت. دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید، هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت. ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه، زان پیش که گویند که از دار فنا رفت.
یعنی حافظ میخواد بگه بابا راز غیبت غیب خدایی رو من میدونم، بیاین تا من قصه یعنی در واقع دردی که پیش اومده سا میخواد گزارش بده. رحمت الله علیه و صلی الله علیه محمد و آل محمد.
الله